بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و هذه حجت برهانیت تامت لا غبار علیها و نقصها بالماهیت الموجودت التي للممکنات غیر مستقیمه. خب برهان این بود که اگر واجب الوجود ماهیتی داشته باشد، این ماهیت از آن جهتی که خلق به نسبت به وجود و عدم دارد نیاز به یک سببی دارد که او را از این وجود را به او ببخشد. اگر بخواد خودش سبب باشد تقدم شیء علی نفسه پیش میاد، و اگر بخواد سبب غیر واجب الوجود باشد باید این واجب الوجود بشود ممکن الوجود و هذا خلف. اما اشکالی رو فخر رازی در کتاب مباحث المشرقیه جلد اول صفحه 37 مطرح کرده در این برهان که حالا باید عرض کنیم خدمتتون. فخر رازی، غزالی، محقق دوانی، اینها قائل هستند که واجب الوجود ماهیت هم دارد، ولیکن ماهیتش مجهولت الکنه. شرح مبسوط منظومه جلد اول صفحه 177 این مطلب اومد. حالا یکی از این سوالاتی که فخر رازی داره همینه که خب ما برهانی که به نفی ماهیت واجب الوجود بودین درش مناقشه می کند، در همون قسم اولش که چه اشکال دارد که ماهیت موجوده مفروضه حضرت واجب الوجود علت برای وجود خودش بشود و تقدم شیء علی نفسه پیش نیاید. ماهیت واجب الوجود بیاد بشود چی؟ علت برای وجود خودش، علت فاعلیه برای وجود خودش. میگیم آقا این چطور علت فاعلیه هست این ماهیت بخواد علت فاعلیه برای وجود باشد؟ میگه خب همین که این ماهیت قبول وجود میکند، یعنی یک نوع علیت قابلی دارد، میتواند تقدم بر وجود واجب الوجود داشته باشد. و قد تقدم و شیء علی نفسه نمیشود که وجود خود واجب الوجود به وجود خودش وجودی ببخشد تا تقدم و شیء علی نفسه بشود. این ماهیت مفروضه علت فاعلی هست برای این وجود. چرا علت فاعلی هست؟ برای اینکه علت قابلی هست، چون قبول وجود میکند و علت قابلی مقدم بر اون مقبولش هست. بنابراین این میتواند مقدم باشد و وجود را به خودش ببخشد و این بشود به شما هم ذات واجب الوجود هم ماهیت داشته باشد و هم وجود داشته باشد. خیلی حرف درستی نیست. حالا فخر رازی این صحبت رو داره. حضرت علو میفرما غیر مستقیمه، این نمیتواند صحیح باشد. چرا؟ برای اینکه اگر شما میگین این ماهیت علت قابلی برای این وجود هست، لذا مقدم بر وجود خودش میتواند بشود و تقدم شیء علی نفسه پیش نمی آید، این در علت قابلی هست که به معنای علت مادی باشد. ما اونجایی که میگیم علت قابلی مقدم بر مقبولشه در علت مادی هست، مانند این که علت مادی مقدم بر نوع خودشه. علت مادی مانند چی؟ مانند حیوانیت که علت مادی برای انسان هست، انسانی که مرکب از ماده و صورته. لذا میگیم تا زمانی این حیوانیت نباشد انسانیت نیست. اون در علت مادی هست که علت مادی مقدم بر مقبول خودش هست، نه در اینجا علت قابلی که اصلا نمیتواند علت مادی باشد، چون ماهیت علت مادی برای تحقق وجود نیست. بلکه اگر شما اینجا یک قابلیتی مشاهده میکنین، این قابلیت اعتباری هست که به تحلیل ذهن ما وقتی که ماهیات ممکنه رو در نظر میگیریم میگیم یک ماهیتی دارد، یک وجودی دارد و این ماهیت قبول میکند وجود را، گرچه یک نوع حیثیت قبول دارد، ولی چون این علت قابلی به معنای علت مادی نیست که مقدمه بر مقبول خودش باشد. پس خلط شد بین علت قابلی حقیقی و علت قابلی اعتباری. اون علت قابلی که مقدم بر مقبولش هست علت قابلی حقیقی هست و معنای علت مادی هست، در حالی که ماهیت علیت مادی نسبت به وجودش نداره. علاوه بر این که اشکالی که میتونیم بکنیم این هست که این حرف شما بنابر اصالت ماهیت، که ما بگیم ماهیت قبول وجود میکند و وجود عارض بر ماهیت میشود، در مبنای اصالت وجود برعکس هست، بلکه وجود اصیل است و ماهیت عارض بر وجود میشود. اینم پس از اشکال فقر رازی که وارد بر این برهان نیست. البته دقت بکنین این برهان با تقریر دیگری که اول نهای اومد، که گفتیم اون تقریر چیه؟ که گفتیم وجود اگر عارض بر ماهیت واجب الوجود باشد، کل عرضین یعلل، حضرت صدر و شیرازی در اواخر اسفار این برهان را نمیپذیرد. البته نه به دلیل این اشکالی که فخر رازی بر برهان کردن. چرا؟ به خاطر اینکه اون برهان با آن تقریر جز رسوبات اصالت ماهیت هست، که ما بگیم وجود عارض بر ماهیت، در حالی که ماهیت عارض بر وجود هست. البته در عالم خارج هم اصلا چیزی به نام ماهیت نیست که عارض بر وجود باشد، همه اینها در مرتبه فوق ذهن هست. ما مغایرت بین وجود و ماهیت که میبینیم بنابر اصالت وجود، وجود معروض است و ماهیت عارض است. اینا رو دقت بکنیم، نه اینکه بگیم در عالم خارج یک وجودی هست و ماهیت عارض بر وجود شده. در قول نهایی صدر ما چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نداریم، بنابراین اون میشود جز رسوبات اصالت ماهیت و صدر شیرازی اون برهان را تام نمیداند، چنانچه در اسباب جلد ششم صفحه 48 این مطلب رو داره که حاضر حجه غیر و تامتن اندنا، اونم نه به خاطر اشکالی که فخر رازی دارد، بلکه به خاطر رسوبات اصالت ماهیت. اما برهان دیگر بر این که واجب الوجود ماهیت ندارد، این بحثا رو اگر بخوام تلطیف کنیم میتونیم بگیم همه این بحثایی که میخونیم شرح قل هو الله احده. چرا شرح قل هو الله احده؟ وقتی که ما میگیم احد، احد معنای چیه؟ بسیطه و خداوند ابسط البصائر هست. انشاءالله بعدش میگیم که یکی از اجزایی که فرض میشود در مرکبات اجزاء اعتباری هست و اجزاء تحلیلی هست. اجزاء تحلیلی یعنی چی؟ یعنی شیئی مرکب از وجود و ماهیت باشه. ما داریم اینجا چیکار میکنیم؟ نفی اجزاء تحلیلیه از حضرت حق میکنیم، که البته توی فصل آتی دقیقا به این مسئله اشاره میشود که خداوند بسیط هست. بسیط هست یعنی چی؟ احد هست، چون یکی از صفات خداوند احدیته و یکی از صفات خداوند واحدیته. بسیط به معنای این که بله، احد به معنای یکتا نه یگانه. یکتا یعنی بسیط هست، یعنی جزء ندارد، نه جزء خارجی دارد، نه جزء ذهنی دارد، نه تحلیلی دارد، نه اعتباری دارد، هیچی ندارد، ابسط البساط. لذا ما اگر بخوایم احدیت را در ساحت فلسفه معنا بکنیم همینه، که بگیم خداوند مرکب از وجود و ماهیت نیست، ماهیت ندارد، بلکه ماهیته انیته بشود. لذا همه اینها شرح سوره توحید هست دیگه. تا میرسیم انشاءالله توی فصلهای آتی، یعنی میتونیم بگیم که فصل سوم و فصل چهارم تفسیر احدیت پروردگار هست، که ما میگیم خداوند جزء ندارد، بسیطه، ابسط البساط. ولیکن از فصل پنجم و ششم و هفتم میرسیم به بحث واحدیت حضرت حق، بحث بله فصل پنجم ششم هفتم که از بحث هشتم هم دیگه وارد صفات حضرت باری تعالی میشیم که آیا این صفات عین ذات هستند یا نیستند، ولی که فصل پنج و شیش و هفت اگر شما حالا تیتراشون هم توجه بفرماییم، فصل پنجم در مورد فی توحید الواجب یعنی واحدیت حضرت حق هست، دیگه ما از احدیت خارج شدیم. فصل ششم فی توحید الواجب لذاتی فی ربوبیته که در ساحت ربوبیت اون واحدیت مطرح می شود، و فصل هفتم فی ان الواجب بذات لا مشارک له فی شیء من المفاهیم که شریک ندارد، باز واحد هست حتی در ساحت مفاهیم که اینها همه شرح واحدیت حضرت حق هست. لازم میتونیم بگیم همه اینها یک نوع تفسیر از صفات حضرت حق هست، و صفات قل هو الله احد که ما داریم شرح سوره توحید رو میخونیم با مشرب فلسفه. و اما برهان دیگر بر اینکه واجب الوجود ماهیت ندارد، حالا که ماهیت ندارد بنابراین اجزاء تحلیلیه هم ندارد، دقت بکنید این ملازم با این هست که اجزاء تحلیلی هم ندارد، یعنی مطلب به این بحث چیه؟ میگه ماهیت ندارد، و وقتی ماهیت ندارد مرکب از وجود و ماهیت هم نیست، لذا اجزاء تحلیلیه هم ندارد. وقتی اجزاء تحلیلیه ندارد اجزاء اعتباریه هم ندارد، چون اجزاء اعتباری مرکب از وجود و عدمه، و وقتی خداوند که ماهیت ندارد لذا حد وجود هم ندارد، مرکب از وجود و عدم هم نیست. اینها دیگه ملازمات این بحثه. خوب دقت بفرمایید. حجت اخرى که شیخ اشراق مطرح میکنه، شیخ اشراق فرمایشونشون این هست که اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشد مستلزم این هست که یا تحت مقوله عرض باشد و یا تحت مقوله جوهر، و تالیان باطلان و مقدم مثلو. حالا این بنده خدا کسی مثل شیخ اشراق و اصالت الماهوی میدونن، یعنی ببینید چجور ما فلسفه اشراق رو باید معنا بکنیم. بعدش هم اینجور خود شیخ اشراق میاد میگه چی؟ واجب الوجود ماهیت نداره، بلکه اون کلام معروفش میگه ان نفسو و مفوقه ها انیاتون محضه، اینها وجودات محضه اصلا ماهیت ندارن. لذا آقایون که وقتی میخوان صدر و ذیل فلسفه اشراق هم جمع بکنن، صدر و ذیل رو بخوان جمع بکنن، احداث قول ثالث میشود مالا یرزا صاحبو، یعنی دقیقا همون کاری رو که با فلسفه صدرا کردن، که صدر و ذیل رو بخوان جمع بکنن احداث و قول ثالث و مالا یرزا صاحبو میشه. لذا اینها قائل شدن که شیخ اشراق بنده خدا در مادون نفسیات قائل به اصالت ماهیت است، و در مافوق نفسیات قائل به اصالت وجود است. در صورتی شما عباراتی من مواردم تو همون رساله اینها رو بردم که توی دوتا مقدمی اول که بحث کردیم، اول اصالت وجود شیخ اشراق رو اثبات کردیم که اصلا اینشون اصالت الوجودی بوده، اونم دو آتشه. یک عبارتی داره که واجب الوجود هم وجود براش اعتباریه. خب اونجوری چجوری میخوام معنا بکنم با این حرفش که میگن که خداوند ماهیت ندارد؟ آقا شیخ اشراق یکی از چیزهایی که با صدای بلند اینو مطرح میکنه، میگه آقا ماهیت موجود است ولی کن وجود موجود نیست. خب اینو معنا بکنیم، هر کس که این میخواد معنا بکنه میگه آقا این اصالت الماهوی دیگه، ماهیت موجود است وجود موجود نیست. اگر بخواد وجود موجود باشد تسلسل پیش می آید، و چون تسلسل پیش می آید این امر امر اعتباریه، قاعده معروفش. در صورتی حرف درسته، ماهیت موجود است. چرا؟ برای اینکه ماهیت ذاتون ثبت له الوجود، و موجود مشتقه، و مشتق و ایشون مرکب میدونه، ولی میگه وجود موجود نیست که وجود ذاتی باشد ثبت له الوجود. اگر بنا باشد ذاتی باشد ثبت له الوجود، اون ذاتش هم باید قبلش موجود باشه، اون دوباره باید قبلش موجود باشد، تسلسل پیش میاد. بنابراین نتیجه میگیرد که موجودیت برای وجود اعتباری است. حرفش هم دقیقه، یعنی اصالت الوجود به معنای داغشش هست دیگه، یعنی وجود حتی نمیتونی بگی موجوده، بلکه در بعضی جاها اون ابن سهلان داره، چون این حرفشو از ابن سهلان میگیره که میگه ما وجود رو نمیگیم موجود هست، بلکه میگیم عین التحققه. خب این دیگه از حالت وجود بالاتر از این، یا مثلا بحثای دیگه مطرح میکنه که انشالله اینا رو مفصل میتونیم دنبال بکنیم. حالا انشالله یک حکمت اشراقی باید بگیم، اون حکمت اشراق هم حتی شدا بشه. این قدریشون از حالت الماهوی میدانند اصلا اینطور نیست، بحثای بحث بلند داره در حکمت الاشراق، اینا رو باید انشالله چه. حالا یک جا هم داره که میگه وجود برای حضرت، موجودیت برای حضرت حق اعتباری است. لذا بعضی هم میگن حتی ایشون مثلا وجود خدا را هم اعتباری میدانند. خب اگر وجود خدا را اعتباری میداند، چرا بنده خدا اینجا داره نفی ماهیت از وجود حضرت حق میکند؟ یه ذره میگن توی بحثای اخلاقی یک جوری هست که مؤمن کاری رو انجام میده به 70 وجه تعویلش بکن. این کسی بوده که به شما اصلا نبوغ بوده، کسی مثل فخر رازی که امام المشککین بوده، میگه آقا در وصف شیخ اشراق من چیزی نمیتونم بگم، چون هم حجره‌ای شیخ اشراق بوده، از بس حدت ذهن داشته، مباحث دقیق مطرح میکرد. در سن 20 سالگی بزرگترین شارح حکمت مشاء بوده، ولی کن دیبردش استدراک میکنه در سن 30 سالگی کتاب حکمت و اشراقشو مینویسه. خب یکم حق به جانبشون بدیم که این حرفایی که زدن آیا اینا با هم جمع میشوند نمیشوند؟ بله، وجود برای حضرت حق اعتباری ما میگه، موجودیت برای حضرت حق اعتباری. چرا؟ برای اینکه خداوند ذاتون ثبت الله الوجود نیست، بلکه ذاته عین الوجود است. لذا موجودیت برای حضرت حق اعتباری است. منظورش این بود. حالا انشالله دیگه ما تو همون رسالمون که مینا پرداختیم الا ماشاءالله آدرس دادیم که این مباحث دقیقا فهم بشه. حالا شیخ اشراق که تسلط ماهوی هست، اینجا نفی ماهیت از واجب الوجود میکند. برهانش هم به قیاس استثنایی این هست که اگر بخواهد واجب الوجود ماهیت داشته باشد، این ماهیتش یا باید تحت مقوله جوهر باشد و یا تحت مقوله عرض، و تالیان باطلان و مقدم نسل. اما نمیتواند مقوله عرض باشد. چرا؟ برای اینکه این واضح البطلانه، چون عرض قائم به غیر هست و ذات واجب الوجود قائم به غیر نیست. و اما نمیتواند ذات واجب الوجود تحت مقوله جوهر برود، چون اگر تحت مقوله جوهر برود، جوهر جنس است و جنس محتاج به مخصص هست که با انواع دیگرش میز پیدا بکند. اون مخصص هم چیه؟ فصله. لذا اگر بخواد محتاج به مخصص باشد، براش احتیاج پیش میاد، و احتیاج هم که پیش بیاد، این دیگه واجب الوجود نیست، بلکه ممکن الوجود هست. فصبته که نمیتواند جوهر باشد، چون جوهر جنس است و جنس محتاج به مخصص است. و همین که تحت جنس که بعض از انواع محتاج به مخصص هستن، این احتیاج به جنس هم سرایت میکنه. چرا؟ برای اینکه جنس عین انواع خودشه، این لا به شرط مقسمی عین اقسام خودش هست. وقتی که این تحت اجناس احتیاج پیدا کردن، خود اون جنس هم محتاج خواهد شد و دیگه واجب الوجود نمیتواند باشد. این برهانی که شیخ اشراق مطرح میکنه. ولی کن میتونیم بگیم این برهان برهان تام نیست. چرا؟ دو تا اشکال. اولا اینکه ما قبلا گفتیم که جوهر جز معقولات ثانیه فلسفی هست، گرچه حضرت علامه میگفت که عرض معقول ثانی هست و جوهر معقول اولا هست. اونجا گفتیم یک بام و دو هوا بحث کردن هست. خود عرضیت و جوهریت می شود جز معقولات ثانی فلسفی. وقتی معقول ثانی فلسفی شد، دیگه جنس نیست، جز معقولات عشریست، معقول اولا نیست که جنس باشد و نیاز به مخصص داشته باشد. لذا ما می تونیم بگیم خداوند جوهریتی دارد به معنای معقول ثانی فلسفی و جز معقولات اولا و ماهیات نباشد. یعنی سمخشو دیگه سمخ ماهیت ندانیم، قائمون به ذاته هست. به این معنا میتوانیم استعمال بکنیم، چنانچه در بعضی کلمات عرفا این مطلب اومده. این یک. از این که صرف نظر بکنیم حتی اگر این جوهر معقول اولا باشد، معقول ثانی هم نباشد. ما گفتیم که ماهیاتی تحت این مقوله جوهر می روند که جز ماهیات مرکبه باشند، جز ماهیات مرکبه باشند، نه ماهیات بسیطه. فرض بر این می‌گذاریم، فرض محال، که خداوند ماهیت دارد ولیشن ماهیتش ماهیت بسیطه. مانند چی؟ مانند صورت، مانند نفس. ما قبلا گفتیم صورت و نفس همون فصل است و فصل دیگه خودش جنس ندارد، لذا فصل بسیط که شد صورت و نفس هم میشد چی؟ بسیط. قبلا میگفتیم دیگه اینها رو که این فهم، که این صورت و نفس اگر اینها جوهر برشون صادق هست، جوهر به حمل شایع میباشد و حمل شایع باعث اندراج اینها تحت مقوله جوهر نمیشود که جوهر جنس برای اینها بشود. دقت میکنین؟ اینا حرفا رو قبلا زدید. خب تا بخن نعل به نعل همین حرف رو بزنید. اگر بنا باشد ماهیات بسیطه ای مانند نفس و صورت مندرج تحت مقوله جوهر نیستند، بلکه اگر جوهر هم برشون صادق هست به حمله شایع هست و باعث اندراج نمیشود، یک ماهیت مجهولت الکنه بسیطه برای حضرت حق در نظر بگیریم. قائل نیستیم ها، ولی که هم فرض محال که محال نیست. یک ماهیت بسیطه مجهولت الکن برای واجب الوجود در نظر بگیریم که جوهر هم بر او صادق است به حمل شایع، ولی که هم مندرج تحت مقوله جوهر نمی شود که جوهر جنس او بشود تا این جنس محتاج به یک مخصصی باشد. بنابراین دو تا اشکال میتونیم وارد بکنیم. یکی اول این که این جوهر اصلا معقول اولا نیست، معقول ثانی هست، مانند عرضی که بر همه مادون عرضیات خودش حمل میشد، میگفتیم معقول ثانی هست. این جوهر اگر معقول ثانی باشد خب اشکالی ندارد. و دوم این که اگر معقول اولا هم باشد، هر ماهیتی تحت این معقول اولا مندرج نیست، ماهیات مرکبه مانند جسم، جسمی که مرکب از ماده و صورت است، میتواند تحت مقوله جوهر باشد و حمل اولی. درست شد؟ اما یک چیزی هم اینجا ما بگیم. این آقایون که این ماهیت رو توی بحثای فلسفی مطرح کردن، این ماهیت حداقل به 5-6 معنا هست. ما دقیقا ما بین اینها رو باید میز رو بذاریم که کدوم ماهیت رو داریم بحث میکنیم، حتی توی بحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت، یا اینکه اینجا نفی ماهیت از ذات واجب الوجود رو داریم میکنیم. خب اگر ماهیتی باشد که ما یقال فی جواب ماهو باشد، آقایون ما یقال فی جواب ماهو رو مسابقه با این میگیرن که این مستوی و نسبت به وجود و عدم باشد و این حد وجود باشد، بذار این ردش میکن. در صورتش میتونیم بین همه اینها ما چکار بکنیم؟ میز بگذاریم، چیزی حد وجود نداشته باشد و مستوی و نسبت به وجود و عدم نباشد، ولیکن در جواب ماهو ما بتونیم بگیم چی هست. یعنی اینا رو بعضا آقایون خلق کردن. بنابراین ما میتونیم که بگیم ذات واجب الوجود ماهیت بالمعنی العام دارد، یعنی ما بهش شیء هو هو، یا ما یقال فی جواب ماهویی که حد وجود ندارد و مستوی و نسبت به وجود عدم هم نیست. ولی اگر یه ماهیتی شما بحث کردین که این ماهیت حد وجود باشد، خب معلومه که واجب الوجود حد ندارد و نیاز به این براهین ندارد. اینجا که محل بحث ما ماهیتی هست که چی باشه؟ حد الوجود باشد. این ماهیتی که حد وجود باشد واجب الوجود ندارد. و حتی اگر ممکنات این ماهیتی که به معنای حد وجود باشد برشون صادق است، در عالم خارج به نحو سلب تحصیلی براشون صادق است، نه به نحو ایجاب و عدولی، لذا نمیتونیم ماهیتی برای اینها در عالم خارج قائل بشیم. مانند این که ماهیت شجر رو که در نظر بگیریم، بگیم آقا بعضی از چیزها را دارد بعضی از چیزها را ندارد. حد وجودی که برایش در نظر بگیرین، این حد وجود به نحو سلب تحصیلی در عالم خارج صادقه، یعنی بعض از کمالات را ندارد، نه اینکه عدم کمالات را دارد. تا ما بگیم یک ماهیتی بالاخره ما به اضافه پیدا بکن در عالم خارج، دقت می‌فرمایید؟ اگر ماهیت به معنای حد وجود بگیریم، برای حضرت حق اصلا صادق نیست، ولیکن برای ممکنات صادق است به نحو سلب تحصیلی، نه به نحو ایجاب و عدولی. لذا اصلا پای ماهیت هم در عالم خارج باز نمی شود. ما باید بین اینها فرق بگذاریم. یا اینکه ما چنانچه در اسفار بعضا بین ماهیت فردیه و ماهیت جمعیه فرق گذاشته. ماهیت فردیه به معنای ماهیت به شرط الله است، یعنی بعض از کمالات را ندارد. ماهیت جمعی ماهیت لا به شرط، یعنی کمالات را داشته باشد یا نباشد، نداشته باشد. لذا در اسفار میتونیم مثلا گفته که میتونیم ماهیت انسان را بر خداوند صادق بدانیم، بگیم هو انسانو، ولی این ماهیتی که داریم حمل میکنیم ماهیت لا به شرطه، نه اینکه به شرط لای از کمالات باشد. لذا خداوند ماهیت لا به شرط دارد، ماهیت لا به شرط. اون ماهیت لا به شرط که بهش میگن ماهیت جمعیه، همون ماهیت بالمعنى العام که اصلا حیثیت سلبیش لحاظ نمیشود، هر چی لحاظ میشود حیثیت ایجابیشه. اینها رو ما مفصل توی رسالمون باز اینها رو گفتیم، خلطی که آقایون کردن. الان توی بحث اصالت وجود داریم کدوم ماهیت رو بحث میکنیم؟ ماهیت ما یقال فی جواب ماهو رو داریم بحث میکنیم، ماهیتی که مستوی و نسبت به وجود و عدم هست داریم بحث میکنیم، ماهیتی که به شرط الله هست که ماهیت فردی باشد بحث میکنیم، ماهیت جمعیه رو داریم بحث میکنیم که لا به شرط هست. اینا هیچ کدوم میز داده نشده، لذا خلط مطالب شده. لذا چه بسا بتونیم بگیم تمام این دعواهایی که هست دعوای اشتراک لفظی هست، دعوای به نزاع لفظی. اگر صدرا میگه آقا ماهیت در عالم خارج موجود نیست، یا ماهیت در عالم خارج موجود است، خب ماهیتی در عالم خارج موجود است که ماهیت جمعی باشد، یعنی لا به شرط باشد، فقط حیثیت ایجابیش در نظر گرفته بشه. ولی ماهیت به شرط لا در عالم خارج موجود نیست که به نحو ایجاب و عدولی در عالم خارج صادق باشد. اینا رو حالا چون دیگه مفصل هست اینا رو بگذاریم انشاءالله توی مجال دیگه بحث بکنیم. ولی چون اینها که دقیقاً میز داده با هم نشدند، این اشکالات پیش می آید. اینجا هم ما چیزی رو که میخوام از خداوند نفی بکنیم، ماهیت به معنای حد وجوده و خداوند حد ندارد، بلکه بی نهایت هست. پس ثبته که ماهیت ندارد. اون ماهیت هم که به معنای مستوی و نسبت به وجود عدم باشد هیچ شیئی ندارد. این همه ما بحث می کنیم الماهیتو لیست من حیثیه الا هی، لا موجوده و لا موجوده. این هیچ شیئی این ماهیت را ندارد، نه واجب الوجود و نه ممکن الوجود، بلکه این ماهیتی که شما میگین جاش بگذارین المفهومو، المفهومو لیس من حیث هو الا هو، لا موجوده و لا موجوده. اون چیزی که مستوی و نسبت به وجود عدم باشد اصلا در عالم عین تحقق نداره، چون عالم عین هرچه هست وجوده، وجود که دیگه مستوی و نسبت به وجود عدم نیست. این ها انشالله باید یک تنقیحی بشه و توی این مباحث متاسفانه خیلی این مباحث برش. الفصل رابطی ان الواجب تعالی بسیطون غیر مرکب، این قسمت اولشو بگیم تمام کنیم. خب اونجا گرفتیم نفی ماهیت از حضرت واجب الوجود کردیم، یعنی که انهو بل ملازمه ثابت کردیم که خداوند جزء تحلیلی و جزء اعتباری ندارد، مرکب از وجود ماهیت نیست، مرکب از وجود عدم هم نیست. حالا اینجا به نحوه بل مطابقه به این میپردازیم، به دلالت تطابقی که خداوند ابسط البساطه، هیچ جزئی برای او فرض نمیشود. ما انحاء مرکب داریم، جزء حالا میخوانی یادش بکنیم، یا جزء خارجی هست یا جزء ذهنی بالمعن الاعم. جزء خارجی شامل همون ماده و صورت می شود که میگیم واجب الوجود ماده و صورت نداره، یا اینکه این اجزا اجزا ذهنی بالمعن الاعم هستن. اینها خودشون پنج قسم. قسم اول اینکه این اجزا اجزا حدیه باشد که شامل جنس و فصل است. قسم دوم این اجزا اجزا ذهنی بالمعن الاخص باشد که همون ماده و صورت ذهنی است. اونجا ماده و صورت خارجی داشتیم، اینجا ماده و صورت ذهنی است. قسم سوم اجزاء مقداری باشد که در کم متصل مطرح می شود و خداوند میگیم که اجزاء مقداری هم ندارد. چهارم اجزاء تحلیلیه باشد، یعنی مرکب از وجود و ماهیت. و پنجم اجزاء اعتباری باشد، مرکب از وجود و عدم. خب اگر کسی هیچ کدوم از اینها را نداشته باشد بهش میگن ابسط البساط، چون بساطت هم بنابر این شیش قسم مرکبی که مطرح کردیم شیش نوع بسیط پیدا میشه. ممکنه چیزی ماده و صورت خارجی نداشته باشد ولی کن جنس و فصل داشته باشد، یا ممکنه که جنس و فصل نداشته باشد ولی کن مثلا مرکب از وجود و ماهیت باشد. انها بسیط پیدا میشه. لذا ما مثلا میگیم اعراض بسیطن. یعنی چی بسیطن؟ یعنی مرکب از ماده و صورت نیستن. تنها چیزی که مرکب از ماده و صورت جسمه، اون نه اون بسیطی که هیچ کدوم از این اجزا رو نداشته باشه. ولی وقتی واجب الوجود میگیم احده بسیطه، یعنی ابسط البساطه، هیچ کدوم از این اجزا برای او فرض نمیشه. دقت پس بفرد. اما برهان اول رو بگیم تمام کنیم. برهان اول این هست، ما ثابت کردیم که خداوند ماهیت ندارد. وقتی ماهیت ندارد حد ندارد، وقتی حد ندارد اجزاء حدیه ندارد، جنس و فصل ندارد. وقتی جنس و فصل ندارد ماده و صورت عقلی ندارد، چون فرق بین جنس و فصل و ماده و صورت عقلی در لا به شرط و به شرط لا هست، چنانچه گفتیم. وقتی ماده و صورت عقلی ندارد ماده و صورت خارجی هم ندارد. چند تا اجزا رو گرفتیم خارج کردیم؟ خارجی به شما عرض کنم ماده و صورت عقلی و اجزا حدیه. چند تا دیگه میمونه؟ سه تا دیگه. اونها هم به واسطه همین برهان خارج میشن. وقتی میگه ماهیت ندارد یعنی مرکب از وجود و ماهیت هم نیست، لذا اجزای تحلیلی هم ندارد. مرکب از وجود و عدم هم نیست، لذا اجزای اعتباری هم ندارد. یک چیز میمونه، اجزای مقداریه. چون ماهیت ندارد کم ندارد، کم متصل ندارد، و چون کم متصل ندارد بفرمایید اجزای مقداری هم ندارد. بنابراین این برهان که ما میگیم خداوند ماهیت ندارد، خداوند را به نحو ابسط البساط اثبات میکند. و اما تفسیر و هذه حجت برهانیت تامه لا غبار علیها و نقضها بالماهیت الموجوده التي للممکنات غیر مستقیم. اشکال فطر رازی در مباحث المشرقیه جلد اول صفحه 37. اون چی هست؟ تقریر این بیان فخر رازی چی هست؟ به تقریب ان فرض کون الماهیت المفروضه للواجب علت فاعلیت لوجودها. این ماهیت بشود علت فاعلی برای وجود واجب الوجود. لو اقتضا تقدم الماهیه على وجودها المعلول لها لزم نظیره فی الماهیات الموجوده للممکنات. اگر اقتضا بشود تقدم ماهیت بر وجود معلول، لازم می آید نظیرش در ماهیات موجوده برای ممکنات. ماهیات موجوده برای ممکنات چجوری؟ ماهیت علت فاعلی برای وجود هست، یعنی علت قابلی برای وجود هست و مقدم است. در واجب الوجود هم همینطور می تواند باشد. فإن ماهیت الممکن قابلتون لوجودهی والقابل کل فاعل. وقتی علت قابلی شد یعنی کل علت فعالیت، لذا مقدم بر وجود واجب میشود و تقدم شیء علی نفسه پیش نمیآید. این بازی با کلمات ها. و القابل کالفاعل فی وجوب تقدمه علی ما یستند علی، این نقض غیر مقتضی مستقیم. چرا؟ لان وجوب تقدم القابل علی مقبوله بالوجود انما هو فی القابل الذی هی علتون مادیه، اون علت قابلی که بر مقبول خودش مقدمه اون علت مادی هست. فهیه المتقدمت و علا معلوله الذی هو المجموع من صورت ول ماده، اون علت مادی که مقدمت بر مجموع خودش که مجموع از صورت و ماده باشد. و ماهیت الممکن، در حالی که ماهیت ممکن لیست علتن مادیتن به نسبت الى وجودهی ولا به نسبت الى الماهیت الموجوده، در حالی که این ماهیت علت مادی برای اون وجود یا ماهیت موجوده نیست. و انما قابلیتها اعتبارون عقلیون منشأه تحلیل العقل، ما به تحلیل عقل وقتی ماهیت رو با وجود در نظر میگیریم میگه ماهیت قبول وجود میکند، نه اینکه این علت مادی برای وجود هست. منشأه تحلیل العقل الممکنه الى الماهیت و وجود، که ممکن را تحلیل میکند به وجود و ماهیت. و اتخاذه الماهیت موضوعه و الوجود محمولا لها، و اتخاذ میکند که ماهیت معروض هست و وجود عارض است، لذا ماهیت قبول می کند و وجود مقبول است. این در تحلیل ذهنه. و بالجمله لیست الماهیت و علتن قابلیتن لل وجود، علت قابلی برای وجود نمی شود. لکن لوفر زد علتون فاعلیه، اگر فرض بکنیم این علت فاعلی باشد این ماهیت برای وجود واجد، کانت علتن حقیقیتن، باید علت حقیقی باشد، واجبت تقدم حقیقتن و باید مقدم باشد، هر علتی بر معلولش مقدم است. فإن الحاجة إلى علت الوجود حاجة حقیقية، بنابراین حاجتش به این علت وجود، یعنی این وجود دیگه باید حقیقتا محتاج اون مقدم باشد. حقیقتون تستتبع علتا حقیقية، که مستتبه یک علت حقیقی هم باشد. بخلاف الحاجة إلى قابل ماهوی یقبل الوجود، و این بخلاف حاجت ماهیت هست که قبول می کند وجود را، یعنی یک احتیاج حقیقی در عالم خارج نیست. همه اینها به تحلیل ذهن است، همه داره تکرار گذشته است. فإنها اعتبار عقلی و الماهیت فی الحقیقه عارضه للوجود، علاوه بر این که بنابر اصالت وجود، وجود عارض بر ماهیت نیست، بلکه ماهیت عارض بر وجود هست. بل ماهیت و فی الحقیقه عارضتون للوجود لا معروضتون له. حجتون اخرى از شیخ اشراق در مطارحات صفحه 391 و در تلویحات صفحه 39، و هی ان الوجود اذا کان زائدن علی الماهیه، اگر وجود زائد بر ماهیت بخواد باشد در واجب الوجود، تقع الماهیت و لا محاله تحت اهدل مقولات، بعد مندرج تحت یکی از مقولات باشد، و هی لا محاله مقولت الجوهر، و اون باید مقولت الجوهر باشد، مقولت الارض که واضح البطلان هست، دون مقولات الاعراض، سواء انحصرت المقولات فی عدد معین مشهور او غیر مشهور. حال میخواد این مقولات در عدد مشهورشون باشن یا در عدد مشهورشون نباشن، بعضیا کم و زیاد کردن، او زادت علیه یا اینکه بعضیا زیادت کردن بر این مقولات، مانند حرکتو که شیخ اشراق جزه مقولات میداند. لان الاعراض ایما کانت قائمتون به غیرها، خداوند نمیتواند عرض باشد، چرا؟ برای اینکه عرض قائمه به غیرش هست. فإذا كانت الماهية المفروضة تحت مقولة الجوهر، بنابراین اگر این ماهیت واجب الوجود بخواد تحت مقوله جوهر باشد، فلا بد ان يتخصص بفصل، و تخصص پیدا بکند به واسطه یک فصل بعد اشتراکها فی غیرها من الانواع الجوهریه، چرا؟ برای اینکه مابه الاشتراک دارد با انواع جوهریه دیگر. فتحتاج الى المخصص، زیرش خط بکشین، بنابراین محتاج می شود به یک مخصصی و ایزن لا شبهت فی حاجت بعض الانواع الجوهریه الى المخصص و المرجع، و هیچ شبهی نیست که بعض از انواعی که تحت مقوله جوهر هستن نیاز به مخصص دارن، یعنی نیاز به فصل دارن، و نیاز به مرجح دارن، یعنی نیاز به علت الوجود دارن. خب وقتی که تحت جوهر اینها شدن ممکن، خود جوهرم میشود ممکن. چرا؟ برای اینکه ممکن میشود مقسم برای این اقسام، و مقسم عین اقسام خودش هست. و اذا سهل امکان علا بعض ما تحت الجنس من الانواع، بنابراین اگر صحیح باشد که امکان راه پیدا بکند در تحت اجناس، صح علا الجنس فالجائز علا بعض الانواع التي تحت الجنس جائزان علا الجنس. چرا؟ برای اینکه مقسم این اقسامش هست. و الممتنع او الواجب علا الجنس ممتنع اون او واجب علا کل نوعن تحت او، فلو دخل واجب الوجود تعالی تحت المقوله، بنابراین اگر واجب الوجود تحت مقوله بیاید، لزم فیه جهتون امکانیتون به اعتبار الجنس، فلم یکن واجبن بل ممکنن، بنابراین واجب الوجود نخواهد بود، ممکن الوجود خواهد بود. و هذا خلفون. و اذ استحال دخول الماهیت المفروضه تحت مقوله الجوهر استحال کون الواجب زا ماهیتن، یعنی وطالی باطل و المقدم مثلو. وقتی که ماهیت مفروض تحت مقوله جوهر نیومد و به طریق اولا تحت مقوله عرض نمی رود، استحال کون الواجب زا ماهیتن و هو المطلوب. و قد تبین به ما تقدم ان ضرورت الوجود و وجوبه فی الواجب تعالی ازلیتون. ما میگیم وجود برای حضرت حق ضرورت ازلی دارد، یعنی میگیم الواجب موجودون به ضرورت ازلیه، قید مادام موجودن هم بر نمیداره. چرا؟ چون قید مادام موجودن زمانی بر میدارد که این دارای ماهیت باشد، دارای ماهیت باشد که بخواد به حیثیت تعلیلی موجود بشود. البته دقت بکنین، وجود الماهیت موجودون به ضرورت ذاتیه. اینا رو خوب دقت بکنید، اینجا یکم خط مطالب نشه. وجود الماهیت موجودن به ضرورت ذاتیه، یعنی وجود الماهیت مادام موجودن به حیثیت تعلیلی موجود هست، ضرورتش هم ضرورت ذاتیه. الماهیت موجودن به حیثیت تعلیلیه؟ نه، به حیثیت عقیدیه، یعنی اصلا ماهیت موجود نیست. اگر میگیم الماهیت و موجودتون به حیثیت تقییدی است، اما اگر میگیم وجود الماهیت موجودون به حیثیت تعلیلی است، ولی اگر میگیم وجود الواجب موجودون به حیثیت اطلاقی است. وقتی حیثیت اطلاقی شد میشه ضرورت، ضرورت ازلیه، یعنی قید مادام موجودن را هم بر نمیدارد. و قد تبین به ما تقدم ان ضرورت الوجود و وجوبه فی الواجب تعالی ازلیتون هی منتزعتون من حق الذات، یعنی قید مادام موجودن را هم بر نمی دارد، التی هی وجود لا ماهیت له، چون ماهیت ندارد می شود حیثیت ششدیت اطلاقی و ضرورتش می شود ضرورت ازلیه. الفصل الرابع تمام کنیم. فی ان الواجب تعالی بسیطون غیر مرکبن فی من اجزاء خارجیت ولا ذهنیه، بلکه از انها اجزایش ما اینجا مطرح کردیم. و قد تقدم ان الواجب تعالی لا ماهیت له، وقتی ماهیت ندارد فلیس لهو حدون فلیس لهو کمون، این کمش هم بنویسین، لذا اجزاء مقداری هم ازش خارج بشود. و از لا حد لهو فلا اجزاء حدیت لهو من الجنس والفصل، اجزاء حدی به نام جنس و فصل ندارد. و از لا جنس ولا فصل لهو فلا اجزاء خارجیت لهو من المادت و صورت الخارجیتین، وقتی جنس و فصل ندارد ماده و صورت خارجی ندارد. چرا؟ لأن الماده، این ماده ماده عقلیه نه ماده خارجی، لأن الماده عقلی هی الجنس به شرط لا، و صورت عقلی هی الفصل به شرط لا. و کذا لا اجزاء ذهنیتا له من الماده و صورت العقلیه، و وقتی که اجزاء ذهنیه ندارد یعنی ماده و صورت عقلی ندارد، و هم الجنس و الفصل المأخوذان به شرط لا فی البسائط الخارجیه کل اعراض و کذا لا اجزاء، بله و کذا لا اجزاء ذهنیتن، بنابراین هیچ اجزاء ذهنی ندارد. و هما الجنس و الفصل، در حالی که جنس و فصل اینها همان ماده و صورت عقلی هستند به شرط لا فی البسائط الخارجیه کل اعراض. البته این فی البسائط الخارجیه نه اینکه این جنس و فصل یا ماده و صورت عقلی فقط در بسائط باشند، بلکه در ماهیات مرکبه هم میتونه بیاد، یعنی مختص به ماهیات بسیطه نیست. و بالجمله لا اجزاء حدیه له من الجنس و الفصل ولا خارجیه من الماده و صورت الخارجیتین ولا ذهنیه عقلیه من الماده و صورت العقلیتین، و اون سه قسم اجزا را هم ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.